أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل كلام مرحوم آخوند قدس سره در بحث انقلاب نصرت بعد از بیان تقسیم صور مسئله به دو صورت اتحاد نسبت تعارض بین متعارضات و تعدد نسبت، این شد که انقلاب نسبت امر تمامی نیست، چه نسبت بین ادله متعارضه نسبت واحده باشه که عام با خصوصات متعدد، یک عام با چند اخص مطلق، و بین صورت تعدد نسبت بین عام و بین ادله متعدد نسبت به بین بعضی عموم و خصوص من وجه بود و نسبت بین بعضی عموم و خصوص مطلق. منتها مرحوم آخوند قدس سره در فرضی که ابتداعاً اون جایی که نسبت تعارض نسبت واحده است، که جایی که عام واحد و خصوصات متعدده، فرمود شما باید عام رو با مجموع خصوصات بسنجید، نه اینکه عام رو با جمیع خصوصات. این مجدد اینو تکرار کنم چون تو کلام مصباح تعبیر غلط آمده، یعنی ایشون هم تعبیر به مجموع کرده، اما منظورش از مجموع جمعیه، لابد خطای از مقرره. مبادا خلط بشه بین کلام مرحوم آخوند و اون تعبیری که در مصباح آمده. حرف مرحوم آخوند این بود که شما باید نسبت رو بین عام و بین مجموع خصوصات بسنجید، که نتیجه این لحاظ نسبت اینه که اثری که برش مترتب کرد مرحوم آخوند، اگر اخذ به خصوصات کردیم یا از باب وجود مرجح یا از باب تخییر، حالا چه تخییر، از باب این که مرجح رو قبول نداری یا مرجحی وجود نداره، اگر اخذ به خصوصات کردی که عام مکروه، این ابهامی نداره. ولی مرحوم آخوند فرمود اگر اخذ به عموم کردی، معناش این نیست که طرح کل خصوصات، تازه باز بین اون خصوصات و اون دو حداقل دو اخص مطلقی که فرض میکنیم باز باید نسبت سنجیده بشه از حیث وجود مرجح و عدم وجود مرجح و تخییر. به صرف این که طرف معارضه اخص مطلق شد، با فرض این که اخص مطلق متعدده شما اخذ به عموم کردید، لازمش طرح کل خصوصات نیست، بلکه شما ضمن این که اخذ به عموم کردید، حالا باید نسبت به اون خصوصاتم ببینید آیا مرجحی وجهش داره. اگر مرجحی فی البین نبود، باز میشید مخیر، یعنی در حقیقت یک خاص باز طرح میشه. اون جایی که اخذ به عموم بکنید لازمه ی اخذ عموم طرح کل اخذ ها نیست. چرا؟ چون اونی که شما علم بهش دارید، علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید به کذب عام و یا کذب مجموع خاص، نه اینکه علم اجمالی دارید به علم به کذب عام یا هر دو خاص. این مطلب از کلام مرحوم آخوند یه امر حقیه. همونیه که مرحوم آخوند قدس سره در مصباح ازش تعبیر میکنه، من علم اجمالی دارم به کسب یکی از این سه دلیل، نه اینکه علم اجمالی دارم به این که یا آن دروغه یا هر دو خاص دروغه به نحو جمیع، نه، علم دارم یا آن دروغه، یا خاص اول دروغه یا خاص دوم دروغه، اونجایی که دو مخصص دارم. همونیه که مرحوم آلکوی میفرماد اگر شما یک کدوم از این ستا رو حذف کنید و نادیده بگیرید دیگه علم اجمالی به کذب ندارید. همونیه که در حقیقت علم اجمالی شما به کذب منحل نمیشه. ولذا حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه که شما اگر عام و اخذ بهش کردی این معناش این نیست که حتما هر دو خاص نادیده گرفته بشه. چرا؟ برای اینکه فرضتون اینه که شما علم به کذب هر دو خاص به نحو جمیع علا تقدیر صدق عام که ندارید، بلکه علا تقدیر صدق عام ممکنه یکی از این دو خواستان صادق باشه. پس با وجود حجت بر صدق عام دیگه حجت بر کذب هر دو خواست نداریم، چون اونی که منشأ این میشه که یک طرف رو شما طرح کنید به عنوان این که با اخذ به یک طرف حجت پیدا میکنید و این حجت حجت بر رفع ید از اون طرف دیگه میشه. خب شما علم به کذب عام یا مجموع الخاصه این دارید، این عبارت و اخرایی از اینه که شما علم به کذب احد ثلاثه دارید و رضا نتیجهش اینه که اگر عام اگر خاص رو اخذ بکنیم خب لا محاله عام رو ترک کردیم. اگر ادنده خاص حالا یا از باب تخییر یا از باب وجود مرجع عام رو اخذ بکنید که معنا نداره، با اخذ به عام اخذ به خاص اگر کردید یعنی حجت بر تخصیص دارید یا به عام عمل نکردید. ولی اگر اخذ به عام کردید اصالت العموم رو محکم بخواید قرار بدید، خب حالا اصالت العموم رو باز نسبت به خصوصات شما اینطور نیست که الان بگید که خب اگر عام درسته حتما هر دو خاص نادرسته، بلکه نه، باز نسبت به این دو خاص کجا؟ فرضمون اینجا بود دیگه، جایی که از ایراد دو مخصص به عام تخصیص مستهجن یا تخصیص ممتنع پیش بیاد. مثلا گفته اکرم کل عالمه، بعد یک دلیل آمده میگه که لا تکرم الفاسق، منتها اینجا رو برای این که اخص مطلق فرض کنیم، این بحث تو نسبت اون خصوص منبج هم میاد. اکرم کل عالمه گفته لا تکرم العالم الفاسق، یه مخصص دیگه هم گفته مثلا لا تکرم النحوی. یا لا یجب، برای اینکه مخفف مستوعب باشه، این مستوعب نشد، لا تکرم العالم و الفاسق یستحب و اکرام العالم و العادل، یستحب و اکرام العالم و العادل، لا یکرم ال... لا یجوز و اکرام العالم و الفاسق و اکرم العالم هم داریم. خب اینجا یا تخصیص مستوعب پیش میاد اگر هر دو خاص بخواد اعمال بشه، یا تخصیص مستحجم. همین مثال که تو کلام های خودی هم آمده، همین مثال رو من زدم، یا نظیر همینه. اگر عادل رو گفتیم عبارت از مجتنب از کبائر، کسی که مرتکب کبیره نشده، نه کسی که ملکه عدالت داره، و فاسق مجتنب مرتکب، این تخصیص مستوعب پیش میاد. گفته اکرم کل عالمه، لا یجب اکرام العالم الفاسق، یستحب اکرام العالم العادل. عالم عادل کیه؟ عبارت از غیر مرتکب کبائر، فاسق مرتکب کبائر. خب بالاخره طرف یا عادل یا فاسق، اکرم العالم کجا برش باقی میمونه؟ اگر یک مخصص بخشی از عام رو و اون مخصص دیگه تمام ما بقی رو در بر بگیره، این میشه استیعاب تخصیص و این اصلا ممتنعه. اگر فاسق عبارت از مرتکب گناهه ولی عادل عبارت از واجد ملکه عدالته، نه غیر مرتکب گناه، که انه معناش اینه که ما بین عدالت و فسق هم واسطه داریم، فاسق داریم عادل داریم، کسی که نه فاسق نه عادل. اوائل تکلیفشه ملکه عدالت نداره اما گناهی هم مرتکب نشده، این آقا فاسق نیست چون مرتکب گناه نشده، عادل نیست چون ملکه اجتناب از گناه نداره، واسطه است بین این دو. خب اگر لایجب و اکرام العالم فاسق رو داریم، یستحب و اکرام العالم العادل هم داریم، این دوتا تخصیص بزنه اکرم کل عالم رو، باقی نمونه برای اکرم کل عالم فقط علامه هلی، یعنی کسی، یعنی مواردی باقی میمونه که در که مثلا علامه هلی که در 9 سالگی مثلا، البته او هم که شاید در 9 سالگی هم ملکه داشته، خب نه که بله نه، ولی غرض اینه که این مفروض اینه که منظورم اون مواردی که بعد البلوغ، منطقه کسی که اول بلوغشه نه فاسق عالم هم هست نه فاسق نه عاده، این همون تخصیص مستحجنه، تخصیصیه که خلاصه لا یجوز الانتهاء الیه. و این جایز نیست، یا عام نادرسته یا مجموع دو خواست. مجموع دو خواست درستش اینه که معناش اینه که یا عام دروغه، یا خواست اول دروغه، یا خواست دوم دروغه. علم اجمالی به کذب یکی از این سه دلیل هست و هیچ کدوم هم تقدمی نداره، یعنی اینطور نیست که انحلالی بخواد شکل بگیره که ما بگیم مثلا این دو خواست حتما یکیش دروغه، نه، این دو خاص ممکنه هر دو راست باشه اگر عام نادرست باشه. این فرمایش مرحوم آخون بود. مرحوم آخوی قدس سر رو همینجا به مشهور نسبت داده، به معروف ایشون نسبت داده که معتقدن که در تعارض بین عام و خصوصات متعدد اگر طرف اخذ به عام بکنه کل خصوصات رو باید دور بریزه، یعنی همونی که ازش تعبیر میکردیم به جمیع، مرحوم آخوند میگفت حرف غلطیه، ما منطقه از اینشون تعبیر کرده به مجموع در عبارت مخررش لحظ غلطه، منظورشون روشنه، به معروف این رو نسبت داده ایشون و بعد همشون اشکال کرده به همین اشکال مرحوم آخون قدس سر رو که موجبی نداره شما نسبت رو بین عام و مجموع خصوصات بسنجید، منتها عبارت رو در استدلال ایشون به این گونه عوض کرده، فرموده چرا؟ چون شما علم اجمالی به کذب احد الادله داری، علم به کذب یکی از این ادله ثلاثه داری، چون علم اجمالی به کذب یکی از این ادله داری، نتیجه اینه که اگر علا تقدیر اخذ عام اینطور نیست که باید هر دو خاص ساقط باشه، بلکه بعد از آنی که اخذ به عموم شد باز نسبت بین خصوصات رو هم باید جدا سنجید، یعنی اینکه ممکنه باز بین دو خاص تساوی باشه، مرجعی نباشه، تخییر اگر برا بود مرجع اخذ به مرجع و اگر برا شد اخذ به یکی از خصوصات شد، این خاص اون عامو تخصیص میزن. تعارض به ذات نبود، اما تعارض بالعرض چرا؟ یعنی این که اگر بخواد عام درست باشه، اکرم کل عالمین صدق صادق باشه، نمیتواند هم اکرام عالم عادل واجب نباشه هم اکرام عالم فاسق حرام باشه. همینه دیگه، استیعاب این میشه تعارض بالعرض. با اون چیه؟ با اون اینه که پس بنابراین یکی از دو خاص رو اگر شما اخذ به عام کردید، یکی از دو خاص رو باید کنار بذارید، چون علا تقدیر صدق عام شما علم به کذب هر دو خاص نمیتونید داشته باشید. بله مجموع دو خاص حتما نمیتونه صادق باشه و لذا یکی از دو خاص حتما دروغه علا تقدیر صدق عام. دیگه یعنی اگر براشو اخذ به عام کردی حجت دارید، به چه مقدار حجت؟ به مقدار کذب احد المخصصین حجت دارید، اما به مقدار کذب هر دو خاص حجت دارید؟ یعنی میتونید بگید هر دو خاص دروغه؟ یعنی اگر دو به جای این دو خاص یه خاص فلبین بود، حجیت عام با صدق اون خاص منافات داشت؟ نه، شما عام براتون حجت بود، اون خاص هم صادق بود، نتیجهش تخصیص بود.
ما از زمان متحقق با متحقق معلوم بود فایده بهتری چیزی
تفاوت چیزی میکنه زمان
اون متحقق زبوری که ما میدونیم زمان سالون
فرض نمیکنه، فرض نمیکنه مخصص دوم فرض اینه که حجیت که به اصطلاح اختصاص به اون مخصص اول دوم نداره. شما الان حالا این یه شبهه‌ای هم هست که خود کلام مرحوم آقایی مطرح شده اونجایی که تعاقب بین دو مخصص فرض بشه که ایشون با یه بیان خاصه جواب بده که اون اینجا خیلی اون بیانی که هست که من معاصر و متعرض شده مسئولیت نداره، ولی هر دو خاص حجت دیگه، چه اونی که قبل صادر شده چه اونی که بعد صادر شده. اطلاق دلیل حجیت خاص اول و دوم رو در عرض هم شامله، ولو اینکه زمانن صدور یکی از دو مخصص فعلیتش سابقه بر اون مخصص دیگری باشه، یکی از امام صادق صادر شده، یکی از موسی بن جعفر، یکی از امام باقر صادر شده، یکی از امام جواد، تفاوتی نمی‌کنه. خب نتیجه این کلام اینه که بین این دو خاص به واسطه اخذ به عموم و حجیت عموم تعارض بالعرض نه به ذات، تعارض بالعرض، یعنی اگر بناست عام صدورش صادقه نمیتونه هم خاص دال بر عدم وجوب اکرام عالم فاسد و خاص دال بر عدم وجوب اکرام عالم عادل هر دو صادر و حجت باشه. اما یکی از این دو تا غیر حجت اگر متساوی هم حکم به تخییر و اگر بنابشه یکی مرجح داره همون مطلب. تا اینجاش مطلب روشنه، همون مطلب مرحوم آخونده که مرحوم آقای قدسی سر رو در مصباح داره، چیز اضافه نیست جز یک سهوی در تعبیر که از جمیع تعبیر به مجموع کرده در مصباح. همین مطلب. نکته علاوه ای که هست اینه که مرحوم آقای قدسی سر رو در عام و خصوصات صوری رو مطرح میکنه، کلامی رو از مرحوم آخون قدس سره و نه در کفایه، لابد یا از حاشیه رسائل یا از فوائد. حالا دیروز دوستان رو نقل کردن از حاشیه رسائل بود یا از فوائد ایشون حاشیه رسائل. در مصباح کلامی رو نسبت به برخی از صور مرحوم آخون قدس سره نقل میکنه و به اون کلام اشکال میکنه و که انهو تلقی ایشون از اون کلام اینه که این حرف مرحوم آخون قدس سره که در حاشیه رسائل مثلا آمده، این حرف با اون حرف انتخابی خودش که مطابق با کلام مرحوم آخون در کفایت ناسازگاره. اون مطلبم اینه که ایشون میگه عام و خاص صوری داره، ما حالا برای سهولت هم یه عام و دو خاص فرق کردیم. خب یه وقت اینه که عام مرجحی نسبت به کل خصوصات داره و کل خصوصات نسبت به اون عام مرجوحه. خب با فرض تعارض بین عام و خاص، عام به اعتبار اجتماعش بر مرجح مقدم. اگر فرض بشه خاصا هر دو ارجح بر عامن، خب باز این خاصها مقدمن بر عام و به اصطلاح اخذ به عموم نمیشه. اگر عام و خاص همشون متساوی هن در مرجحات، در وفاقت و اعدلیت و اورعیت و نمیدونم افقهی و مرجحاتی که حالا هر کی به هر مبنایی ملتزم شد مساوی هست، خیلی خوب، تخییر. نتیجه تخییر، شما باز اینجا تکرار میکنه، تخییر بین عام و اون به تعبیر مرحوم آخون مجموع خصوصات، نه بین عام و جمعی خصوصات. یعنی یا عام و اخذ میکنه طرف یا خاص، و اگر خاص و اخذ کرد پیش عام طرح شده، ولی اگر عام و اخذ کرد کل خاصا رو طرح نمی کنه، بلکه اون خاص هم خودش تعارض بالعرض داره، یک کدومش رو طرح می کنه یک کدومش رو اخذ می کنه. یعنی این که در فرد تساوی عام و دو خاص در مرجحات، این آقا مخیر بین این که اخذ به یک عام و یک خاص بکنه یا اخذ به اون عام و خاص دیگر بکنه. اما اخذ به یک عام بکنه کل خاصا رو طرح بکنه، همچین حقی نداره. اما نفسی که من رو ماکون فرمون، ولی اون علاوهی که مرحوم آخون در مصباح متعرض شده فرضیست از مرحوم آخون در دررش حاشیه رسائل، و اون این که عام نسبت به یک خاص راجح باشه نسبت به یک خاص مرجوع باشه. خوب دقت کنید، اینجا هم با مرحوم آخوئی ما حرف داریم هم با مرحوم آخون قدس سره، منتها این فرد توی کفایه نیامده به این صورت، کل به صورت کلی مرحوم آخون در کفایه. فرض این فرد بالخصوص توی حاشیه رسائل ایشون، مثلا عام نسبت به عام یکی خاص الف خاص به، عام نسبت به خاص الف ارجحه، راویش اعدله، اوسطه، مطابق با مشهور روایتش، مخالف عامه، همون مرجحات که دیگه ذکر شد. این عامی که نسبت به خاص الف مرجح داره نسبت به اون خاصه به مرجوحه، یعنی اون خاصه به ارجح بر این عامه. اینجا باید چه کار کرد؟ مرحوم آخون به حسد من، خودم حاشیه آخون دور مراجعه نکردم، از مصباح اینا رو دارم نقد میکنم، به حسب اون که تو حاشیهشون نقد کرده و ظاهرا درستم هست، اینه که فرموده بعد از کسر و انکسار باز حکم به تخییر بین عام، منتها اینجا فهم مرحوم آخون از عبارت مرحوم آخون، حرف مرحوم آخونی فهمش از عبارت مرحوم آخون اینه که بین عام و جمیع خصوصاته. از این عبارت فهمیده میشه که کنم تلقی مرحوم آخونی از عبارت مرحوم آخون در کفایم، منظور از مجموع رو جمیع فهمیده و رضایشون اینجا دیگه صریحا فرموده آخون در حاشیه رسائل اینگونه فرموده: عامی که نسبت به یک خاص ارجحه و نسبت به خاص دیگر مرجوحه، مخیر است فقیه بین اخذ به عام و بین طرح کل خصوصات. یعنی همون جمیع خصوصات. چرا مخیره؟ چون اینکه عام نسبت به یک خاص روشان داره، نسبت به اون خاص دیگه مرجوحه، کسر و انکسار موجب میشه که نسبت اون ترجیحیه منتفی میشه، که انه این عام با خصوصات متساویه در مرجحه. کاری که مرحوم آخون تو حاشیه رسائل کرده نسبت به فرض تساوی عام و خصوصات، یک فرضی رو داره تبیین میکنه. عام داریم که راجع بر یک خاص، مرجوع نسبت به یک خاص، چون نسبت به یکی راجعه، نسبت به یکی مرجوعه، که انه این عام و اون معارضات با هم متساوی هست. خب در فرض تساوی حکم چیه؟ مرحوم آخونی میفرماد که انهو آخون میخواد بگه در فرض تساوی تخییر بین چی و چی؟ بین عام و جمیع. یعنی این که یا عام و اخذ بکن و دیگه کل خصوصات رو دور بیریز، یا خاص اخذ بکن و عام رو کنار بزن. که انهو حرف مرحوم آخون تو کفایم که در فرض تساوی مخصص و عمومات مرحوم آخوند عبارتش این بود که تخییر بین عام و مجموع خصوصات، یعنی نتیجهش اینه که بین عام و جمیع خصوصات. منتها تو حاشیه رسائل مرحوم آخوند یه فرضی برای تساوی بین عام و خصوصات درست کرده، و اون فرضی که عام نسبت به یکی از خصوصات مرجح داره و نسبت به اون خصوص دیگه مرجوحه، اینم گفته در حکم تساوی متعارضاته، چون کسر و انکسار پیدا میکنه. درست عام نسبت به یک خاص رجحان داره، اما نسبت به اون خاص دیگه مرجوحه. فکأن العام یصاب المخصصات فیتخیر. وقت یتخیرش چیه؟ یتخیر بین العام و فهم مرحوم آخویی جمیع خصوصات. یعنی این که یا عام و اخذ بکن و کل خصوصات رو کنار بزن، یا خاص اخذ بکن و عام رو کنار بزن. این فرمایش مرحوم آخویی قدس سره در مصباح. عرض ما اینجا دو مطلب. مطلب اول اینه که این فهمی که مرحوم آقای قدس سره از کلام مرحوم در حاشیه رسائل داره، این فهم درست نیست. و مطلب دیگه این که حالا اون مطلب که خود مرحوم آخوند داره مطلبش درسته یا نه، اونی که تو حاشیه رسائل به اثر همون عبارتی که ایشون در مصباح نقل کرده اینه که بعد از رجحان عام نسبت به یکی از دو عام، دو خاص و مرفوعیت، کسر و انکسار میشه و اینا در حکم تساوی بین کل متعارضاته. من معقول اینو میگم تا اینجا درست، اما در متعارضات متساوی تخییر بین عام و جمیع المخصصاته. اگر تساوی بود که فهم مرحوم آقای از عبارت آخون اینه، یعنی اگر شما اخذ به عام کردید همه خاصار کنا باید زد، همچین چیزی تو عبارت مرحوم آخون در حاشیه رسائل نیست، چون اگر این باشه با کلام مرحوم آخون در کفایه ناسازگاره، چون مرحوم آخون در فرد تساوی مرجحات بین عام و خصوصات قائل به تخییر بین عام و جمیع خصوصات نشد، قائل به تخییر بین عام و مجموع مخصصات شد. گفت اگر عام و اخذ کردیم همه خاصا رو کنار نمیزنیم، نسبت به اون خاصا باز دو مرتبه بینشون نسبت سنجی میکنیم و ممکنه اونا مگر مساوی باشن یک کدومش رو اخذ میکنیم، حالا یا تخییرن یا تعیینن، اگر مرجح داره تعیینن، مرجح نداره تخییرن. حرف مرحوم آخون این بود و اطلاق کلام مرحوم آخون اقتضا میکنه که در این صورت و تصویری که در حاشیه رسائل آمده، حکم جایی که عام دو مخصص داره و نسبت بین این عام و مخصص ها از حیث مرجح در حکم مساویه، برای شد در حکم مساوی باشه، چون مساوی که نبود، نسبت به یک خاص ارجح، نسبت به یک خاص مرجوع. خب مرحوم آخون فرمود کسر و انکسار میشه، میشه این به حکم مساوی. حالا چه شد به حکم مساوی؟ حکم مساوی چیه؟ تو کفایه فرموده حکم مساوی تخییر بین عام و مجموع مخصصات، به این معنا که اگر شما عام و اخ کردی خاصها هر دوش کنار نمیره، یکیش کنار میره، یکیش تعلینا یا تخییره. ولذا به نظر میاد تلقی مرحوم آلپویی قدس الله نفسه الزکیه تخییر بین عام و جمیع المخصصاتی که در حاشیه رسائل از مرحوم آخون فرموده نادرسته، که اگر این می بود، یعنی اگر حرف مرحوم آخون در حاشیه رسائل تخییر بین عام و جمیع مخصصات بود، حرفش در حاشیه رسائل با حرفش در کفایه در تحافظ بود.
نه
عام نه، فرمود همونجا فرمود اگر عام و خصوصات متعدده تخییر بین عام و مجموع مخصصاته، ارجح از همه است. ولی با شما عام رو که اخذ میکنید باز این همون عبارت اقتضا میکرد، عام خونجا عام
و تخییر خاطا بعدشون تفتیت میدونن عام و بعدشون عام مقدم کرد اینجا عام بر همشون مقدم میدین
کجا؟ حاشیه رسائل؟ نه نه، ایشون فرموده اگر عام داری و خصوصاتی که عام نسبت به یکی ارجحه نسبت به یکی مرجوع،
نسبت به همه
ارجح
باشه عام،
چون
حاشیه رسائل چی
فرموده؟ اونشو نمیدونم، یعنی اگر عام اون فرد تساوی رو میدونم، اما اینکه حالا اگر بنا بشه که یعنی تساوی به این معنا که هیچ آن بر هیچ کدوم از اونها ترجیح نداره، هیچ کدوم اونها بر بعضی بر بعضی ترجیح نداره، اون همونیه که توی کفایه فرموده اینجا تخییر بین عام و مجموع مخصصات. پس این تلقی کلام، تلقی که از کلام مرحوم آخوند در حاشیه رساله به نظر ناتمامه و منظور مرحوم آخوند هر چیزی که با حرف کفایه او سازگاره. خب حالا آیا این مطلب مرحوم آخوند در حاشیه رساله درسته؟ یعنی اگر ما یه عام می‌داریم نسبت به خاصی ارجع، نسبت به خاصی دیگه مرجوع، آیا اینجا باید کس و انکسار این در حکم تساویه؟ چرا در حکم تساویه؟ ایشون فرموده کس و انکسار. کلام اینه که شما اگر عامی رو فرض کردید ارجع از یک مخصص، مرجوع از یک نسبت به مخصص دیگری، خب اینجا در حقیقت اون مخصص مرجوه نسبت به عام، مرجوه نسبت به اون خاص دیگر هم که هست دیگه، چون المرجوه نسبت به ارجح، خب مرجوه به نسبت به اون دیگری. یعنی اگر فرض کردیم عام ارجح از یک مخصص الفه، خب این عامی که مرجوه نسبت به به، به یعنی رجحان داره نسبت به عام، خب بهی که نسبت به عام رجحان داره نسبت به ادون و مرجوه عام که الفه، خب به فهوا رجحان داره. عام دارید الف به دو مخصص، عام نسبت به الف راجح. خب اگر عام نسبت به الف راجح یعنی الف مرجوه به نسبت به عام. خب اگر الف مرجوه به نسبت به عام، این عام شما نسبت به به مرجوه، یعنی معناش اینه که اون به ارجح از عامه. خب بهی که ارجح از عامه نسبت به اون مخصص دیگه هم باید رجحان داشته باشه لا محاله. خب باز در این صورت شما باید اون خاصی که ارجح نسبت به عامه، شما باید یعنی در حد عام رو با یه مخصص شما باید بسنجید، یک مخصص به خاطر مرجوع بودنش هم نسبت به عام هم نسبت به اون مخصص دیگه از بود معارضه باید خارج بشه. شما لا محاله یک عام و یک خاص رو باید نسبت بسنجید. این که کسر و انکسار میشه و دو خاص رو در کنار عام حکم به تخییر میکنید، میگید که با کسر و انکسار اون ترجیح نادیده گرفته میشه، هیچ موجبی نداره. تعارض
بین عام و علیه مخصصات،
اما یکی از این مخصصات فرض این مرجوعه، هم نسبت به عام هم نسبت به اون مخصص دیگه، پس این باید بره به کارش.
ما ترجیح رو بین این دو طرف باید بگیریم.
نه چرا بین این دو طرف؟
تعارض بین این دو طرف.
ببینید تعارض بین این دو تا، دو تا تعارض داریم، یه تعارض بین مجموع خاص ها و عام داریم، یه تعارض بالعرض هم بین خود خاص ها داریم. خب اگر بنا بشه خاص هم نسبت به عام مرجوعه، هم نسبت به اون خاص دیگه مرجوعه، پس این خاص ساقتون علا کنه تبدیل. میدونم خود خاصا بینشون کلام اینه که تعارض بالعرضه، خب هم نه یک خاص، هم مرجوع نسبت به عام و هم مرجوع نسبت به اون خاص دیگر،
نسبت به خاص دیگر که مورد تعارض است.
نه دیگه تعارض نیست، مرجوع با ساقطه دیگه. دقت نمی کنید، یک خاص مرجوع هم نسبت عام هم نسبت به خاص، پس این صاحبتون را کل تنگیه
نسبت به عام که مورد تعارض نیست، به تنهایی مورد تعارض نیست.
چرا؟ فرض اینه که این دوتا خاص منافیان با عام. آقای من علم به که به عهد فلاسه که داری، پس چرا نیست؟ گفتیم اکرم کل عالمین لا تکرم العالم الفاسق.
نسبت به عام میگم، نسبت به عام خاص مرجوع، نسبت به
آقا یکی از اطراف معارضه به نظر میاد اگر کلام مرحوم آخوند همینه بود که ما تغییر کردیم، نه اون چه در کلام آقای خود قدس سر رو آمده، با این فرق اون چه در کلام ایشان قدس سر رو در کلام مرحوم آقای خود قدس سر رو در کلام آخوند آمده از تعامل با این عام و خاصها معاملت المتعارضین متساویین، یعنی معناش این باشه که بین عام و مجموع خاصها تخییر که لازم این کلام میشونه، نه بین اگر تخییری باید باشه بین عام و یک خاص، نه بین عام و مجموع. و به ما این که مرجح فرض شد در یک طرف با فرض ترجیح در یک طرف، نوبت به تخییرم نمیرسه برابر ترجیح به مزیت. کلام مرحوم آخوند رو در حاشیه رسائلش مراجعه کنید و با کلام ایشان در کفایه و کلام مرحوم آخوند در نسبات تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.